انگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون میگوید برای تغییر رفتار ایران و سوریه تلاش خواهد کرد. درگیری‌های شدید سربازان اسرائیلی و حماس در غزه همچنان ادامه دارد. و اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار دو مرد در ایران را محکوم کرد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه‌تون رو با ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شب سرد 24 دی ماه 87 13 ژانویه 2009. امیدوارم در این شب زمستونی دلهاتون گرم باشه و بمونید با من توی نیم ساعت آینده. 30 دقیقه با شما هستم با خبر و فراسوی اون. پیش از هر چیز اما طبق معمول آخرین خبرها رو میشنویم. امشب همکارم حسین قویمی در کنار من مسئول خبرهای این ساعت. آقای قویمی شب شما هم خوش.
شبتون بخیر و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. نخستین خبر این است که هیلری کلینتون کاندیدای وزارت خارجه در دولت آینده آمریکا گفت تلاش خواهد کرد تا ایران و سوریه از آنچه که وی رفتار خطرناک خواند دست بردارند. خانم کلینتون امروز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد تا برای تایید صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ داد. خانم کلینتون در این جلسه همچنین گفت ایران را برای متوقف ساختن برنامه مشکوک ساخت سلاح هسته‌ای به چالش خواهد طلبید. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، درگیری‌های شدید میان سربازان اسرائیل و افراد حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی امروز در حومه شهر غزه ادامه داشت. گزارش حاکی است که سربازان اسرائیلی تا 1.5 کیلومتری مرکز شهر غزه پیشروی کردند. بر اساس گزارش‌ها 30 تن از افراد مسلح فلسطینی زخمی شدند و 8 راکت نیز به داخل اسرائیل پرتاب شد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل امروز در پارلمان این کشور گفت که آنها موفقیت زیادی در تخریب زیربنا، مراکز پرتاب راکت و شاخه نظامی حماس داشتند، اما هنوز کارهایی هست که باید انجام شود. از سوی دیگر اسماعیل هنیه از رهبران حماس در غزه دیشب گفت که حماس به پیروزی نزدیک می شود. این در حالی است که مصر امروز نیز به تلاش خود برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه ادامه داد و هیئتی از سوی حماس در قاهره بود تا درباره طرح مصر برای برقراری آتش‌بس مذاکره کند. در خبری دیگر، اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار دو مرد در ایران را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن این گونه اعدام‌ها شد. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه اعلام داشت که جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام از طریق سنگسار را برای همیشه پایان بخشد. روز سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سنگسار دو مرد به جرم قتل و زنای محسن در مشهد خبر داد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت سه نفر برای اجرای حکم سنگسار آماده شده بودند، اما نفر سوم که یک تبعی افغانستان بود موفق به فرار از گودال سنگسار شد. از سرنوشت این مرد خبری در دست نیست، اما گفته می شود چنانچه کسی بتواند از سنگسار بگریزد بخشیده خواهد شد. و در خبری دیگر، به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهار نفر در تهران به اتهام براندازی نرم بازداشت و به طور غیر علنی محاکمه شدند. آقای جمشیدی بدون اعلام نام این افراد گفت که متهمان یک شبکه براندازی نرم تشکیل داده و با جذب نیرو و برگزاری دوره‌های آموزشی و اعزام به کشورهای دیگر با بودجه‌های دولت آمریکا و سازمان سیا قصد براندازی داشتند که دستگیر و محاکمه شدند و رأی نهایی دادگاه نیز در شرف صدور است. پایان نقل قول. براندازی نرم توصیفی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از تغییر نظام‌های حاکم بر اروپای شرقی می‌کنند که با فعالیت نهادهای مدنی و اعتراضات وسیع مسالمت‌آمیز مردمی صورت گرفت. آقای بهراتی؟
حسین قویمی متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر اختصاصی رادیو فردا روی همین طول موج. ورود رسمی کلینتون به دستگاه اوباما و همچنان سخن از چالش ایران.
در هیچ موردی نه آقای اوباما و نه خانم کلینتون گزینه نظامی رو هنوز از روی میز بر نداشتن.
تا تهران 4 نفر بازداشت می شوند. اتهام براندازی نر. شیراز تا زنجان، همدان تا تهران، دانشگاه پادگان نیست، دانشجویان می گویند. نگاهی به تشدید برخوردها با دانشجویان.
این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع رو وخیمتر و وخیمتر می کنه هر روز و در نهایت
اینها و بیشتر در گذشت کلود بری، چهره سرشناس سینمای فرانسه. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ورود رسمی هیلاری کلینتون به دستگاه دولت آینده ای آمریکا همچنان سخنانی درباره ایران را در پی داشت. سخن از نقل قول، چالش ایران. هیلاری کلینتون در روند تصویب مقام خودش در مجلس سنا به عنوان وزیر امور خارجه ای آمریکا در دولت آینده در مورد سیاست‌های دولت جدید اون کشور در قبال ایران گفت ایران همچنان چالش مهمی برای آمریکاست و همه گزینه‌ها همچنان به قوت خود باقی است. بیشتر میشنویم از واشنگتن با همکارم نادر صدیقی.
پیکار با تروریسم به ویژه در افغانستان و پاکستان، مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و صلح بین اسرائیل و فلسطین مهمترین چالش‌های سیاست خارجی ایالات متحده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور برگزیده آمریکا خواهد بود. هیلاری کلینتون در اجلاس ویژه کمیته روابط خارجی آمریکا ضمن برشمردن سیاست‌های ایالات متحده در 4 سال آینده از استراتژی قدرت هوشمند در خاورمیانه سخن گفت که از مسئله فلسطین و اسرائیل فراتر می‌رود و مسائل دیگری مانند برنامه اتمی جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. خانم کلینتون بدون ارائه پیشنهاد ویژه‌ای برای حل بحران اسرائیل و فلسطین گفت به رغم نومیدی‌های گذشته امید به صلح در خاورمیانه را نباید از دست داد. وزیر خارجه دولت آینده آمریکا در تشریح استراتژی قدرت هوشمند گفت ایالات متحده فعالانه به نیازهای امنیتی اسرائیل و ضرورت‌های مشروع کمک‌های سیاسی و اقتصادی مردمان فلسطین خواهد پرداخت و به طور مؤثر حکومت ایران را برای پایان دادن به برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی از تروریسم به چالش خواهد کشید.
We must also actively pursue a strategy of smart power in the Middle East that effectively challenges Iran to end its nuclear weapons program and its sponsorship of terror and persuades both Iran and
خانم کلینتون گفت آمریکا خواهد کوشید که دولت‌های سوریه و ایران را به دست کشیدن از رفتارهای خطرناک خود راضی سازد و به صورت بازیگران سازنده منطقه‌ای درآیند. سناتور دموکرات جان کری رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که آیا آقای اوباما مسلح شدن دولت تهران به سلاح هسته‌ای را غیر قابل قبول می‌داند و یا آن را امری نامطلوب تلقی می‌کند. خانم کلینتون در پاسخ تأکید کرد که رئیس جمهور منتخب بارها تکرار کرده است که چنین امری غیر قابل پذیرش است. وی افزود سیاست آمریکا بر دیپلماسی استوار خواهد بود و در این زمینه تمامی ابزارهای ممکن را به کار خواهد گرفت تا جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
The gravest threat that America faces is the danger that weapons of mass destruction will fall into the hands of terrorists.
وزیر خارجه آینده آمریکا اضافه کرد بزرگترین خطری که آمریکا با آن روبروست خطر افتادن سلاح‌های هسته‌ای به دست تروریست‌هاست. خانم کلینتون به این نکته نیز اشاره کرد که دولت آینده به طور گسترده‌ای با مسئله افراط‌گرایی اسلامی در افغانستان و پاکستان برخورد خواهد کرد.
نادر صدیقی بود در واشنگتن و نگاهی به سخنان هیلاری کلینتون درباره ایران در روند تصویب مقامش برای وزارت خارجه. برمیگردم با نگاهی دقیق‌تر به همین موضوع.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
همه گزینه ها همچنان به قوت خود باقی است. یکی از نکاتی بود که هیلاری کلینتون همونطور که شنیدی در سخنانش درباره ایران بهش اشاره کرد و و این همون مسئله ایه که بابک یکتافر تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگو با همکارم نادر وکیلی در واشنگتن برش انگشت میذاره، نگاهی نزدیکتر به سخنان هیلاری کلینتون از بابک یکتافر و گفتگو با نادر وکیلی.
در مصاحبه که در این آخر هفته گذشته آقای اوباما داشتن با یکی از شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا، بر این نکته تاکید کردن که در روندشون تا حدی با اون چه که در 8 سال گذشته از طرف دولت آقای بوشتنیم تغییر خواهد کرد و بیشتر به طرف تلاش در گفتگو و به اصطلاح دیپلماسی خواهد بود. در حالت همجور خانم کلینتون هم امروز گفتن در هیچ موردی نه آقای اوباما و نه خانم کلینتون مسئله گزینه نظامی رو هنوز از روی میز بر نداشتن و خب ادهی هم معتقدن که حالا چه در ایران چه در اینجا و چه در خارج که یکی از مهمترین مسائلی هستش که به اصطلاح سد راه این نوع گفتگوها و یا یک گفتگویی که بتونه به راه مثبتی بره هستش و خواهد بود. مسلماً این رو هم بعد در نظر داشت که به هر حال هم خانم کلینتون باید الان چون در نقش دیگری حضور دارن باید دید که آیا واقعا ایشون از نظر شخصی قادر هستن که بعضی از دیدگاه‌هایی رو که در قبال ایران داشتن بتونن به نوعی با دیدگاه آقای اوباما تنظیم بکنن و یا نه.
اشاره میکنید به این دو دیدگاه و در حالی که به هر حال رئیس جمهوری جدید براک اوباما در واقع تعیین کننده سیاست خارجی خواهند بود و ایشون مجری، چطور فکر میکنید؟
به خاطر اینکه اینو نباید فراموش بکنم که به هر حال این دینامیزمی که در به اصطلاح حکومت آمریکا وجود داره در بین بعضی از پست ها و مقام ها و بعضی از شخصیت ها، اینا به هر حال خودش رو به نوعی نشون میده. ما به هر حال این رو هم به نوعی در به اصطلاح 8 سال دوره حکومت آقای بوش دیدیم. خیلی ها میدونن که بین فرض کنین اولین وزیر امور خارجه آقای بوش در دوره اول جنرال کولن پاول و ایشون یک مقدار اختلاف وجود داره، اختلاف عقیده در رابطه با اینکه چطور باید با بعضی از مسائل روبرو شد و مسلماً عراق یکی از مسائل بود که واقعا بین این دو گروه اختلاف ایجاد شد تا حدی که اصلا جنگ پشت پرده بین وزارت امور خارجه و وزارت دفاع که در اون زمان تحت رهبری آقای رامسفل بود وجود داشت. بنابراین میدونید در این نوع موارد نمیشه این به صورت شخصیت ها و اون چه که این شخصیت ها به روی میز میارن رو نادیده گرفت.
ولی به هر حال جناب یکتافر پرسش اصلی در واقع این است که آیا انتظار به اصطلاح یک رویکرد جدید از دولت جدید در رابطه با ایران یک انتظار بیهوده است یا اینکه واقعا
انتظار بیهوده نیست؟ من فکر نمی کنم هیچ کسی بتونه واقعا بتونه بگه که 100% همچین اتفاق میفته، این قدم ها برداشتی میشه و یا خیر. اون چه که باید در نظر داشت این هستش و من در یک مقاله هم به این مسئله اشاره کردم، آقای اوباما گفته که در وهله اول اولویت سیاست خارجی ایشون ثبات در کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان هستش. مسلماً ایشون ایران رو یک چالش حساب کردن، ولی ایشون گفتن که ایران چالشی هستش که ما میتونیم به نوع دیگری، منظورشون اینه که لازم نیست که حتما مسئله نظامی درپیش باشه، ولی به نوع دیگری باهاش رو در رو شد. و به خاطر این نوع دیدگاه و به خاطر اینکه اصلاً اساس سیاست خارجی که ایشون حداقل تا این زمان به مردم در راجبش باهاش حرف زدن این هستش که بتونن مقام و عزت آمریکا رو به بالاتر از اون چه که بر 8 سال گذشته بوده حداقل به نظر ایشون برسونن، در اون چهارچوب اگر سیاست‌های خارجی ایشون رو بخوایم نگاه بکنیم انتظار اینه که ایشون قدم‌های مثبت‌تری رو حداقل برمی‌داره که بتونه به ایران نزدیک‌تر بشه و یا حداقل این انتظار به نظر من انتظار به جایی هست.
بابک یکتافر بود، تحلیلگر در واشنگتن، گفتگو از همکارم نادر وکیلی. اگر آمریکا ما را به حال خود رها کند همه چیز درست می شود. آمریکا فقط می خواهد ایران هم گوش به فرمانش باشد. یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته، بدون ذکر نام یک شنونده دیگه برامون در اسمس خودش نوشته، مردم ایران با آمریکا هیچ مشکلی ندارند، ما دوست آمریکا هستیم، این حکومت ایران است که مشکل تراشی می کند. مهسا نوشته این رو از تهران. شما هم میتونید بنویسید برای رادیو فردا که چه فکر می کنید. شماره تماس ما برای فرستادن اسمس هست 00420-603-87-41-50.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه امروز از بازداشت 4 متهم به مشارکت در شبکه پنهانی برای براندازی نرم حکومت تهران خبر داد. علیرضا جمشیدی سخنگوی این قوه گفته که آغاز نقل قول این شبکه با بودجه دولت آمریکا و هدایت دولت بوش فعالیت می‌کرد و آرای صادره در مورد آنها به زودی اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر با همکارم علیرضا طاهری.
خبر بازداشت این عده کمتر از یک هفته پیش از آغاز کار دولت جدید آمریکا منتشر می شود. باراک اوباما از نیمروز اول بهمن ماه آینده به وقت واشنگتن زمام امور آمریکا را رسما در دست خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جمهوری اسلامی که در قبال ریاست جمهوری باراک اوباما سیاست صبر و انتظار تا آغاز رسمی کار او را در پیش گرفته، جهان غرب را غالبا متهم کرده است که چون سیاست قهرآلود را پاسخگو ندیده، به سیاستی در قبال ایران روی آورده است که سران جمهوری اسلامی آن را براندازی نرم توصیف کردند. در این گیرودار شاید این نخستین باری باشد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نه وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد از بازداشت کسانی یاد می کند که تهران آنها را به مشارکت در توطئه‌ای با سرمایه گذاری آمریکا در راه براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم می داند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی وعده داده است که جزئیات و اطلاعات بیشتر درباره این بازداشت شدگان و شبکه منسوب به آنها ظرف فردا و پس فردا روز چهارشنبه یا پنجشنبه آینده اعلام خواهد شد. به گفته آقای جمشیدی این بازداشت شدگان کوشیده بودند در چارچوب شبکه‌ای عده‌ای از مردم را در درون ایران به کار گیرند و آنها را یا داخل یا بیرون ایران در زمینه شگردهای ویژه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی آموزش دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی به نقل قول از آقای جمشیدی صریحاً می نویسد که CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در بنیاد نهادن این شبکه براندازی و رهنمود دادن به آن مشارکت داشته است. واشنگتن در قبال این خبر هنوز واکنشی نشان نداده است. اما در موارد مشابه در گذشته همواره بر بیپایه بودن چون این اتهاماتی تأکید داشته است. جمهوری اسلامی تا کنون در هیچ دادگاهی چون این اتهاماتی را به اثبات نرسانده است و در بسیاری از موارد مانند مورد حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی مقیم واشنگتن، متهمان به همکاری با آمریکا برای براندازی حکومت تهران را بدون هیچ گونه محاکمه‌ای آزاد ساخته است.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید. برای اطلاعات بیشتر درباره گزارشی که شنیدید میتونید برید به آدرس ما در دنیای مجازی اینترنت. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر که ساکن ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com دورکوه.com. دورکوه.com dorkooh.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. شیوه اداره پادگانی دانشگاه شعار اصلی اعتراض‌های دانشجویی طی هفته‌های گذشته در بسیاری از دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه شیراز بود. اعتراض‌هایی که برای پایان دادن به بازداشت و احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته. در دانشگاه شیراز 4 دانشجو که به دستور مقام‌های امنیتی استان فارس بازداشت شده بودند، در روزهای گذشته با سپردن قرار تأمین آزاد شدند. اما به گفته دانشجویان این دانشگاه، 6 دانشجوی دیگه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و روند احضار دانشجویان به اداره اطلاعات فارس متوقف نشده. محمد زرقامی در گفتگوی با احمد نقیب‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به ریشه یابی رویدادهای اخیر دانشگاه شیراز و نگرانی دانشجوها از اونچه که شیوه اداره پادگانی دانشگاه ها نامیده شده پرداخته.
فکر میکنم که مسئله مقداری هم پیچیده تر هست هم وسیع تر. دولت ایران در راستای اهداف انقلابی و برنامه هایی که داشته دو تا رودست حسابی هم خورده. یکی سر مسئله انرژی هسته‌ای هست که حالا کی تشویق کرده، چطور شده یا خودش پیش اومده، تمام صنایع کشور خابیده، تمام وضعیت اقتصادی مملکت به حالت ورشکستگی داره دست به خاطر انرژی هسته‌ای. و انرژی هسته‌ای هم وقتی به یک حد خاصی رسید میزنن اون رو بمباران میکنن تمومش میره. دوم اینکه پیام‌هایی از خارج میرسه که مثلا آمریکا یا هر کس دیگری میخواد روی دانشجوها سرمایه گذاری کنه یا روی طبقات کارگر و دولت رو حساس کردن به این قضیه، بنابراین نگاه دولت رو بردن به سمت یک نگاه امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها و این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع رو وخیمتر و وخیمتر میکنه هر روز و در نهایت هم دولت رو در مقابل ملت قرار میده. همین نگاه سبب شده که دانشگاه ها مدتی هستی حالت پادگانی به خود گرفته. برای ورود و خروج کارت میزنن، عکسشون میفته، کمیته های انضباطی فعال شدن، همش رو این حساب که ظاهرا دانشجوان رو دارن از خارج تحریک میکنن، ولی ما که در بطن دانشگاه هستیم میدونیم که همچین چیزی نیست و من فکر میکنم که اشتباه از خود دولت هست، این نگاهش رو باید برداره. بعد از همه بدتر سوء مدیریت. شما آدم های رو با سوء مدیریت میذارید در رأس کار، بعد میگه چرا اعتراض میشه، خب نگذارید.
یکی از مسائلی هم که در دانشگاه شیراز دیده میشه انتقادیه که دانشجویان به عملکرد ریاست این دانشگاه دارن و اونطوری که البته دانشجویان میگن ریاست این دانشگاه انتصابیه نه انتخابی. آیا در دانشگاه ها به طور کل ریاست دانشگاه تا چه اندازه به صورت انتخابی وارد چرخه مدیریت میشه؟
اصلا نبوده، هیچ وقت متاسفانه چون قانونی نبوده که انتخابی باشه. در سراسر دنیا اینطور هست. در ایران وزیر علوم پیشنهاد میکنه، بعد از بالا حکم میخوره و خود اینم یه نارضایتی دیگه ایجاد میکنه. و وقتی دانشجوان اعتراض دارن به مدیر دانشگاه، خب بردارید این رئیس دانشگاه، چطور میشه؟ میگه آدم قحطیه، کسی دیگری بذارین. دولت میخوام مقاومت کنه در مقابل خواستهای مردم، به خصوص قشر دانشجو که قشر فرهیخته جامعه هستن و اعتراضاتشون یقینا یه دلیلی هم داره، مقاومت میکنه و این مقاومت هم سبب بشه که اوضاع بدتر بشه.
خب در شرایطی که میشه به مفاهمه رسید، دولت میتونه و حتی ریاست دانشگاه و حتی مسئولان شهر یا استان فارس میتونن بیان بشینن، باب مذاکره رو باز کنن، باب مفاهمه رو باز کنن، چه دلیلی وجود داره که مقاومت بشه و کار به جایی برسه که خود دانشجوها هم عنوان میکنن که ما هم از این شرایط که بخوایم بیایم اعتراضمون رو به این شکل بیان کنیم راضی نیستیم؟
خب ببینید، این بعد روحیه گفتگو مفاهمه وجود داشته باشه تا چنین کاری صورت بگیره. دولت فکر میکنه حق من هست، من باید مقاومت کنم، یک قدم عقب ننشینم، اگه بنشینم دو قدم بعدن باید عقب بنشینم. این چیزای
سبب در حال آخه دولت در جایی ما میبینیم که صحبت از مردم سالاری دینی میکنه.
اینا که دیگه شوخی هست، همه میدونن مردم سالاری دینی، وگرنه پشت دموکراسی یه نوع عقلانیت هست که اون اگر نباشه دموکراسی میشه هیتلر هم مردم رو میبرد تو خیابون. پس اگه اینطور هست استالین هم میبرد و این وضعیت اساسا قشر فرهیخته جامعه و کشور در مضیقه و تنگنا هست. این دولت باید واقعا فکر بکنه و حساب حداقل قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف از هم جدا کنه. تو دانشگاه باید یک سلسله آزادی‌ها باشه، باید اعتراضات بتونه در فضای آکادمیکی صورت بگیره، دانشجویان تحت تعقیب و آزار نباشن، آزادی‌های نسبی داشته باشن. حالا در جاهای دیگه اگه می‌خواید کارا رو بکنین بکنین، ولی متأسفانه این نگاه هست که ما نباید در مقابل دانشجو یا هر قشر دیگه عقب بنشینیم. خب شما وقتی یه رئیس کم تجربه، رئیس بی‌مدیریت رو می‌ذارید اونجا، خب طبعاً یک اختلالاتی ایجاد می‌کنه، بعد بشنوید بذارید کنار. اون طرف رو نمی‌ذارن و از زمانی هم که دولت
نهم تشکیل شده. دیگه من نمیدونم این مدیرها رو از کدوم سوراخ‌هایی پیدا کردن گذاشتن در رأس کار که همه مردم ناراضی هستن. حتی سازمان‌هایی که سازمان‌های دست‌راستی بودن، سنتی بودن و ما فکر می‌کردیم که مثلا در این دولت خوب میشه وضعشون خوب می‌کردن، اونجا هم همه به هم ریخت. و دیگه سوء مدیریت داره کشور رو میبره به مرحله نابودی و اضمحلال. حال برنامه پشت این قضیه هست من نمیدونم، ولی اگر که نیست بدانند که چون این کاری داره صورت میگیره و قبل از دیر شدن جلوش رو بگیرن.
در دولت گذشته وقتی که دانشجویان اعتراضی میکردن دیده میشد که معمولا وزارت علوم واکنش مثبت به دانشجویان نشون میده. نمونهش آقای دکتر معین بودن که به هر حال استفاده دادن در زمانی که واقعه کوی دانشگاه اتفاق افتاد. اما در دولت نهم مسئله‌ای که دیده میشه اینه که وزارت علوم هم نما بگیم اونطوری که دانشجویان میگن این وسیله رو فراهم میکنه که دانشجویان با عناوین ستاره دار یا به طرق مختلف از ادامه تحصیل باز بمونن و یک راهو انتخاب کنن، یا اینکه اعتراض نکنن، اعتراضات خودشونو بیان نکنن، یا اینکه ساکت بمونن و ادامه تحصیلشون رو در دانشگاه بدن.
بله، این به دو عامل برمیگرده. یکی اینکه ترکیب این حکومت متأسفانه طوری هست که بیشتر از نظامیان و اینها صورت گرفته. البته کسانی که از سپاه پاسداران میان تعلیم دیده هستن، آموزش دیده هستن، ولی رویکرد نظامی دارن. به هر صورت آدم نظامی همه مسائل رو نظامی میبینه، آدم امنیتی همه مسائل رو امنیتی میبینه. این ترکیب رو مشاهده میکنی. دوم، خواست رئیس دولت هست. در زمان آقای خاتمی، خب آقای خاتمی نمیخواست درگیری پیش بیاد، نمیمد، ولی آقای احمدی نژاد این اصرار رو داره که تمام وزراش مثل نوکر از ایشون تبعیت بکنن، هیچ اختیاری نداشته باشن، کوچکترین حرکتی اگر میکنن بدون اجازه ایشون با تنبیه روبرو میشن. چند تا وزارتخونه هم که وزراش به ایشون تحمیل شدن همیشه درگیری داشتن، به دلیلی که این وزیر علوم که اصلا استقلال عملی نداره، اینا در توانش هم نیست که داشته باشه. خب اینطور وزرای ضعیف به ضرر خود رئیس دولت هم تموم میشه.
احمد نقیب زاده بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به پرسش های محمد زرقامی پاسخ میداد. از رادیو فردا، اینجا پراگ استودیو خبر و شما شنونده مجله شبانگاهی هستید. کلود بری، نام آشنای سینما، کارگردان و تهیه کننده فرانسوی، تهیه کننده پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه، در 74 سالگی در پاریس درگذشت. مانیا منصور نگاه کوتاهی داره به کارنامه هنری یکی از مهمترین سینماگرای فرانسه.
کلود بری، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سرشناس فرانسوی، روز دوشنبه به علت خونریزی مغزی درگذشت. این سینماگر پرآوازه فرانسوی که از هفته گذشته در بیمارستانی در پاریس بستری شده بود، طی روزهای گذشته به کما رفته و سرانجام بعد از ظهر روز دوشنبه در سن 74 سالگی دار فانی را ودا گفت. او در سال 2008 فیلمی را به نام اشتی تهیه کرد که تبدیل به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه شد. از فیلم‌های کلود بری به عنوان کارگردان می‌توان به ژان دو فلورت، دختر چشمه و ژرمینال اشاره کرد. کلود بری در سال‌های اخیر بیشتر به کار تهیه کنندگی روی آورد و فیلم‌های مطرحی چون ملکه مارگو به کارگردانی پاتریک شرو، تست به کارگردانی رومن پولانسکی، راز دانه ساخته عبداللطیف کچیچه و خیر ساخته ژان ژاک را تهیه کرد.
I want to ask you this now. Will you be my wife? I love you with all my heart and soul. But what's the matter?
I can't be your wife.
Don't you love me?
Oh yes, yes. Would rather belong to you than to anyone in the world.
کلود بری در سال 1962 با ساخت فیلم مستندی به نام لوپوله توانست اسکار بهترین فیلم مستند آن سال را از آن خود کند. او همچنین بین سالهای 2003 تا 2007 رئیس سینماتک پاریس بود. کلود بری به گردآوری عکس، نقاشی و دیگر آثار هنری مدرن علاقه داشت و کلکسیونر مجموعی از آثار بزرگان هنر مدرن بود. و همچنین در سال 2008 مکانی را به عنوان نمایشگاه آثار مدرن در پاریس اختصاص داد که این مکان به اسم خود او نامگذاری شده است.
در گذشت کلود بری، مانیا منصور بود. ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی، نیوشا بغراتی هستم. سپاس که موندید با من در نیم ساعت گذشته. باشید همچنان، دست به موج گیرندتون نزنید. نیم ساعت موسیقی میشنوید. همکارانم هم در استودیو خبر خواهند بود تا نیم ساعت دیگه با نگاهی دوباره به آخرین خبرها اینجا جا داره یک بار دیگه تکرار بکنم که رادیو فردا صرفا نظرات رو برای شما انعکاس نمیده، نظرات شما هم در بخشای خبری ما جای میگیره. پس با ما تماس بگیرید 00420221111413 شماره یه که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. برنامه صدای شما صدای فردا که به نظرات شما اختصاص داره در مجله نیمه شب همین امشب پخش خواهد شد. شب سرد زمستونیتون خوش و خوب باشید.